کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 16 مهر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانی و نصاره و المستشهدین بین ایده. انشاءالله به حول و قوه الهی بتونیم این حوزه ورود خودمون رو به شکل مصطفایی مورد بررسی قرار بدیم، به اون حوزه فقه اقتصادی به معنای ورود حکومتی در معمول همینه که فقه حکومتی رو در اثبات ولایت فقیه به پایان میرسونن. اثبات ولایت فقیه هم معمولا همون چند تا دلیلی که این چند روز آخر ما خوندیم و بالا پایین کردن همینا دیگه تمام، در حالی که فقه حکومتی اصلش تازه از اینجا آغاز میشه. حالا شما ولی رو گفتید بذاریم بالای سر جامعه، خب چجوری جامعه رو اداره بکنن؟ اصلا این ولی میخواست بیاد یک جور خاصی جامعه رو داره بکنه دیگه. ادله ما از اون اول گفت آقا ما احکام شرعی داریم که این احکام شرعی رو بخواد اقامه بکنه ما ولی میخواییم. طبیعتا شما موقعی که یه دفعه مواجه میشید با اقتصاد، با سیاست، با فرهنگ، اگه بخوایی با یک زاویه دید اقامه شریعت بحث فقهی تا آغاز بکنه، بعد بریم سراغ احکام شهری دیگه. خب تو اقتصاد اسلام چیا گفتن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زکات الذین مکناهم فی الارض، قدرت بده کردن چی؟ آقا مثلا آتو زکات. خب
استاد از این ور شامی یه شریعته، برای که شریعت رو اقامه کنم امام است که بخواد یه کار دریافت کنه. حالا اینا شؤونات حکومت و ابزار دستشه برای که کارستی رو بکنن.
من فعلا دارم استدلال هم میگم. شما استدلالی که کردی چی بود؟ ما یه شریعتی داریم که بالاخره احکام شرعی داریم که این احکام شرعی لازمش اینه که یه امام کنت بوده که این احکام رو در نظر گرفتیم. حالا شما اصلا
امام که
از اسلام
آمد حکومت، انگار شریعت یه مثلا تعیین ثانی داره نسبت به حکومت. این حالت انگار شریعت مثلا و احکام هست، حالا برای این باید یه حکومت بریم مثلا بریم.
نیا کنید دو تا بحث اصلا جدا بکنیم. من الان دارم روند استدلال به اثبات بلدفقی رو میگم. شما برای اثبات بلدفقی اومده گفت یا این احکام شرعی که برات متیقنه دیگه. خب ولی فقیه اومده این شریعت رو اقامه بکنه، شریعت الهی، قانون. خب بعد تحمیلی هم که از امام کرد، آقا حکومت ولی فقیه حکومت قانونه، قانون الهی رو مخاطب بالا. حالا این قانون الهی اساسش چیه؟ بنی الاسلام علی الخمس و ما نودی هم مثل ما نودی هم بلبله هست. اساسش ولایت هست، حکم اصلی ولایت هست از اینجا. خب این یه داستان دیگه. وقتی بریم تو خودمون شریعت، خودمون شریعت هم اینطور نیست که همه احکام در عرض هم دیگه باشن. یه حکم داریم که یه سرگردن بالاتر، اون بر مبنای اون اساسا بقیه احکام باید فهمید. شما الان دنبال همونید. الان ما یا خرسیم میگه آقا این احکام خب آقای ولی فقیه برو این اجرا کن، یا میگیم نه اساسا حالا حکومتی بفهم. که الان بحث ما دقیقا همینه که شما ولایت رو بذار مرکز، حالا احکام شرعیه رو یکی یکی شروع کن به فهم. اما واقعیتش اینه ما یه شریعت الهیه داریم که میخوایم اقامش کنیم. دوباره اینو فراموش نکنید. از اون برای دیگه شما وقتی وارد اقتصاد میشه به طور کلی، حالا من الان چون بحثمون اقتصاده، بعضا بحث سیاست و بحث دیگه هم همینطوری مورد بحث قرار میگیره، میگه اقتصاد اولین بحث چیه؟ پول نیست. که پول یکی از ابزارهای تازه نه، یکی از ابزارهای ثانوی اقتصادیه. شما تولید داری، تولید کاری کرده چی؟ توزیع مصرف، یه کالا داری یه خدمات. تحلیل همین. حالا اون تعریف زیاد کردم، من اصلا نمیخوام وارد تعریف بشم. خب حوزه موضوعی مورد بررسی اینا رو میخوام، به موضوع میخوام تعریف بکنم این علمو. هدف این علم چیه بزنیم کنار؟ عمدتا تحلیل این چیز هست دیگه، تحلیل تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات، اینا رو میخوام تحلیل کنم. این هم همینطور کالا هم هست. خب شما میخوای خدمت تولید کنی، میخوای خدمت توزیع کنی، میخوای مصرف کنی. تولید خب قواعدی داره دیگه، شما همینطوری که نمیتونی تولید کنی. مصرف هم همینطور. معمولا هم تحلیل ها از این نایه شروع میشه. شما اولین چیزی که مثلا همین الان دوستان یه دفعه بگی آقا الان میدونی چی جواب میده؟ چی جواب میده عزیز برادر؟ میگه الان بزن تو این کار خوشبار، خیلی جواب میده. چجوری؟ میگه الان تو نمیدونی این کار خوشبار اینقدر درآمد داره، الان قیمت بازار اینه، مواد اولیش اینقدر هزینش، بعد تو هم اینقدر نیروی انسانی که میخواد، این عوامل هم که در اختیارت، اینو بزن بازار اینطوری داره وضعیت خیلی خوب میشه. آقا بزن برو تو کار نمیدونم تولید سرکه، اصلا مواد کاملا طبیعی، از این فکرها میذاره به کله هر کسی دیگه. آقا اصلا بزن مرغ و خروس تولید کن، اینا هیچ چیزی نیست برادر، برو بزن تو برنامه کامپیوتری، الان نون تو اینه. مثلا یه نفر که میخواد بره تو بازار چیه؟ نون تو چیه؟ بعد این کار در میاره یا در نمیاره قیمت کالاشو؟ اصلا کلا قبلش اینکه این بره سراغ یک تجارت یا یک کار یا یک بنگاه یا یک تولید، بعد اول از همه ببینه که اصلا کلا میتونه نمیتونه، محاسباتی بکنه تا اون کار اقتصادی که میخواد انجام بده زمین نخوره.
پول به این معنی من گفتم زار پول که
نمان،
منفعت مالی
را از اقتصادی. آره میخوای سود بکنی، میخوای سود بکنی، نه اومدی که اینجا ضرر کنی. برای که سود بکنی اولین مسئله اینه که چیکار کنی که سود بیشتری بکنی، اصلا چیکار ضرر نکنی، چیکار کنی اصلا وارد این کار بشی، وارد این کار نشی. خب اینجاها برات یه سوال جدی پیش میاد، قیمت کالا چجوری معلوم میشه؟ کالا چجوریه اصلا؟ این کالا به چه شکلی من وارد تولید این کالا بشم؟ یا اصلا برم تو تولید، برم تو توزیع؟ آقا من تو توزیعه، الان برو تو این وضعیت برو نمیدونم آهن بخر بریز گوشه، دو ماه دیگه میری میفروشی. اصلا الان طلا، الان طلا رو دوسته. هر کسی به یه چیز دیگه برای اساسی میشه رو به تحلیل میرسه، الان بره پولشو کجا ببره، اصلا سرمایه‌گذاری بکنه یا نکنه. اما واقعیت قصه اینه که اقتصاد مسئله اصلی شوستان سرا بالا هرچند این حرفا رو میزنم، ولی مسئله اصلی اقتصاد این چیزی که الان بنده گفتم چی؟ نیست. گولتون نزنن، دانش اقتصاد اصلا برای این اساس اصلا پدید نیومده. یعنی آدم اسمیت، ریکاردو، جان سوارت میل، اینا ستا آدم های اصلی اقتصاد کلاسیک هم، همه اقتصاد کلاسیک هم، یعنی اینا بقیه حرفا رو همینا دارن، بقیه هم دارن حرفای همینا رو تکرار میکنن، زیاد میکنن، رد میکنن. اساسا مسئله شون کلان اقتصاد بوده، مسئله شون این نبوده یه بنگاه خورد، یه آدمی مثلا حالا اومده یه چیز میخواد این بیزنس رو بکنه یا اون بیزنس رو. اون چون خودش بلده، اون جایی که مسئله مبهم میشه نوع تعاملات کلان اقتصادیه. مثلا ببینیم شما یه دوره مرکانتیلیسم داری، یه دوره فیزیوکراتان، هر کدوم از اینا یک ذهنیت داره در مورد اقتصاد. این ذهنیت هم به شدت تاثیر میذاره. مثلا دوره‌ای که مرکانتیلیست‌ها داشتن اقتصاد داریم که همه چی دنبال همه دنبال دیدن این دزدای دریایی میرن میزنن به این کشتی‌ها، طلا جمع می‌کنن تو کشتی‌ها، میگه کشتی رفته غرق شده کلی طلا داره، چون مسئله اصلیشون این بوده، میرفتن کالا می‌دادن طلا جمع می‌کردن، هی طلا می‌آوردن طلا ضرب می‌کردن، مسئله اصلی طلا بوده و جمع کردن طلا. میرن آمریکا نمیرن برای نفت، میرن برای چی؟ طلا. برن اونجا طلا زیاده، گفتن چرا؟ چون اساسا مسئله این بوده تو برو طلا جمع کن، طلا جمع بکنه قدرت قدرت اقتصادی به طلاست، که مثلا اون دوره‌ای که دوره قدرت امپراتوری اسپانیا بوده، اسپانیا بعضی که از مسلمان‌ها می‌گیرن، تبدیل به قدرت اصلی استعماری میشه. مثلا ایران هم همون پرتغالی و اسپانیایی هست، حالا در یه دعوای بین پرتغالی و اسپانیایی هست در این قصه. اینا توی یکی از شهرهای خیلی مهمشون که اسمش هست سویجا فکر کنم، آره، همونجا مرکز اصلی جابجایی طلای دنیا. الان معلوم اصلا کلا اقتصاد دنیا از این نقطه اساسا اداره میشده. طلا می اومده، طلا می رفته، جابجایی طلا جابجایی اصلی اقتصادی دنیا بوده. شما از بر اساس این ذهنیت میگی مسئله اصلی اقتصاد طلاست، بعد یه مدتی میرسی میگی خب آقا این چجوری، اینو چجوری اداره بکنم، چجوری کنترلش بکنم، اصلا چیکار بکنم؟ بازار قفل میکنه بعد یه مدتی. شما خب تا یه حدی میتونی کالا طلا تا یه حدی محدود دیگه، بعد یه مدتی میمونی که چجوری اداره بکنی اقتصادو. تو حوزه کلان به مسائلی برمیخوره اقتصاد که نیازمند به تحلیل بوده. از اینجا بعد هر کی بتونه از این بحران بکشه اقتصادو بیرون، اون هنر کرده. آدام اسمیت
الان بحران رو تفهمید، بحران دقیقاً چیه؟
هیچ چیز دیگه. اینا فکر می‌کردن برن طلا جمع بکنن، میتونن به قدرت اقتصادی برسن. مسئله اصلی هم از همینجا شروع میشه. شما میری طلا، بعد یه مدتی که طلا جمع بکنی، این یه طلا یه پدیده محدوده دیگه، زمینه توسعه اقتصادی خودت از بین بردی. لذا جواب اساسی که میده آدم اسم دیگه، آقا بریم سراغ وضعیت مطلق. هر کشوری ببینه چی رو خوب تولید میکنه، همون رو تولید بکنه. و بعد نمیخوام بگم آدم اسم اومده مرکانتیلیسم رو بزنه کنارها، مسئله بنیادینه. اصلا من چی تولید بکنم، دنبال چی برم، چه کالای اصلیه که باید پیگیریش بکنم، چه کالای باید تولید بشه اساسا. مزد مطلق نه، مزد نسبی بعدن. آها، مزد نسبی، آره، مزد نسبی بعدن پدید میاد. خب مزد مطلق میگه هر کشوری فقط و فقط باید کالای رو تولید کنه که با بالاترین کیفیت میتونه. اگه این کارو بکنیم قیمت کالا خیلی میاد پایین، همه یک بازار، تو این بازار وقتی به داد و ستد مشغول بشن، قیمت ها پایین خواهد آمد، رفاه عمومی میشه، چقدر بهش میشه مثلا دنیا. یا کنه مسئلهش کلا چیه؟ حیات کلان اقتصادیه. و عمدتا اونجا حرف اساسیش اینه که خیلی سعی کنن دولت ها مداخله نکنن، به جنگ و جدال با هم دیگه این بیاد، چون مسئله اصلی دولت ها اون موقع این بوده، این محدودیت درست میکرده برای اون دولت، اون یکی محدودیت درست میکرده برای کالاهای دولت بعدی. میگفتن آقا این محدودیت ها رو بردارین، تنظیم بازار هم نمیخواد بکنین. چرا؟ چون یه دست نامرئی وجود داره که خود اون دست نامرئی میاد و اساسا مسئله تو بررسی درباره ماهیت علل ثروت ملل 4-5 قاعده است. یکی از مهمترین قواعدی که اونجا داره بررسی میکنه همینه، این دست نامرئی رو میخواد نشون بده که به صورت کاملا ناملموسی داره منافع شخصی و منافع اجتماعی رو هماهنگ میکنه. یعنی نفع شخصی، من دنبال، من اصلا لازمی دنبال نفع اجتماعی، شما هر کسی رو بذار دنبال نفع شخصی خودش باشه، نفع اجتماعی توی همینه. که البته الان دیگه هیچ کس قائل به همچین حرفی نیست. استگلیتس که مثلا خودش هم بود برنده جایزه نوبل اقتصادی بود، آدم ویژه این حوزه تولید اندیشه توی دوره متأخر، همین دوره اخیر، میگه اصلا کلا دست نامرئی شوخیه، دست نامرئی کجا بوده. البته یه حرفی جذابتر هم داره استگلیتس، میگه اصلا کلا علم اقتصاد علم جدلیه. یعنی تو بسیگه داره که بخوای از آره تو بگو میخوای چی منافع کی رو اینجا بکنی تا من نظریه برات درست کنم.
الان این حرفی که مثلا میگه هم متن آدم اسمیت داره، یا مثلا تحلیل واسه اینکه میگه امر اخلاقی مانع مثلا تحقق اون چیز میشه، تو هم مردم باید کاملا همه زیاد طرف همه مثلا در واقع دنبال منافعش، این اتفاقا کمکش میکنه که اون چرخه کامل شکل بگیره و ادارات موفق بشه. و اینا تحلیل چیه؟
این برمیگرده به یک مسئله زیرساختی که اصلش آدم اسمیت شروع نمیکنه. یعنی شما یه پروتستانیسم داری که وبر به خوبی اینو توضیح میده. پروتستانیسم اساسش یک ذهنیت دینی و ذهنیت دینی که الان شما میبینین غربیات چرا کارشون خیلی ترتمیز کار میکنن، جدی هم تو کار کردنشون. این سوال جدیه، غربی از اول اینجوری نبودن دوستان. دینشون تبدیل میشه به همین، دین و شریعت توی حیات غربی میشه همین ترتمیز کار کردن، جدی شدن توی کار. کار اساسا مذهب پروتستانیسم مذهبیه که میگه دیندار کسیه که تمیز کار بکنه، خوب کار بکنه، اصلا بقیه رو بریز دور، بقیه چیز اصلا دین نیست، دین اینه. خدمت خلق و اینا هم نمیگه. یا کنی شما ممکنه دینداری رو تحلیل بکنی بر مبنای خدمت به خلق، دینداری رو تحلیل بکنی بر مبنای ارتباط قلبی با خدا، دینداری رو هزار جور میشه دینداری رو مرکزیت بهش داد. پروتستانیسم میاد مرکزیت دینداری رو میبره روی چی؟ جدیت کار
مبنای
الهیاتی بهش میدهش. اصلا کلا دین، اصلا تغییر دین بر این مبنا، بله تعدیل الهیاتی انواع اصلا تعدیل یواش یواش کلا مسئله اصلیه، مسئله مرکزی دین اینه، میخواد یک زندگی جذاب در حیات دنیوی پدید بیاره که اخلاقی هم هست که الی آخر، ولی کار باید تمیز باید کار تمیز انجام
بده.
بقیه دیگه اطراف اینه که حالا این که اصلا کلن اون کسی که پروتستانیسم رو انداختن دنبال چی بودن، چرا یه همچی ذهنیت رو قرب، این رو برمیگرده به تحلیل قرب. حالا من
آخرت زدایی داره؟
نه آخرت زدایی هم نمیخواد بکنه، ولی مسئله اصلیش یه آخرت نیست، مسئله اصلیش اخلاقیات ناظر به حیات عینیه. و که انا میگه یه اعتراضی در مسیحیت شکل میگیره، این دینی که فقط وایس دار اون دنیا ببین چی میشه، این برا دل کردی می که ببینیم بدبختی قرون وسطایی رو برامون پدید آورده، مسلمان هم اومدن ما رو گرفتن کلا عیسی السلام حاکم ما بودن، این که نشد دین. دین باید به دنیا توجه بکنه. خب حالا دین به دنیا توجه بکنه یعنی چی؟ خوب کار کن. دینی که بگه صدقه بده، کمک کن، محروم مستضعف. ببین نگاه که رایجی که شما توی قرون قبلی داشتی توی مسیحیت که فقیر پروری بکنه، آدمای بدبخت رو کمک کنی، این دین رو نمیخواد حذفش بکنه، ولی میخواد بگه اصلا مسئله اصلی دین این نبوده، که مسئله اصلی دینی بوده تو بیای توی دنیا خوب کار بکنی، تربیت دینی خاص. خب بگذاریم، البته این که واقعا غربی ها الان اینطوری هن، این چهره مثلا خوب و ترتمیز و مؤدبی که شما از غرب داری میبینی واقعی داری که اصلا کلا دروغ هن، همچی چهره مؤدب وجود خارجی آها،
ولی خوب کار
کار کاملا جدی آقا، کار به عنوان به مثابه یک امر دینی جدیه توی غرب، امر دینی که پشمانه های دینیش هم از دست بده به عنوان یه فرهنگ توی اون جامعه چیه؟ دویده هست. جدی آقا، همه چی جدیه، کار کردن توی مملکت ما، توی جهان اسلام، توی کلن دنیای غیر غرب کار اساسا متن اصلی زندگی نیست، جدی نیستیم ما تو کار کردن. مگه یه آدم مجاهد مبارز انقلابی که توی اونم مسئله جهاده، کار رو در حاشیه جهاد خود جدی میگیره؟ این خب این که اصلا کلن ادبیات، هیچ ادبیاتی نمیتونه حریفش بشه، این میره درام میکنه میبره جلو. خب نیا کنید مسئله درآمد در حاشیه است، دوباره دقت کنین ها، یواش نیا کنید. من داشتم فرهنگ زیرساختی رو میگفتم، اما اینکه آدم غربی آدم منفعت طلبیه، این یه پدیده واقعیه. بسیار منفعت طلب از یک آدم شرقیه، بسیار منفعت طلب از یک آدم لاتینیه، بسیار منفعت طلب از یک آدم آفریقاییه، شکی توش نیست. ولی شما یه آدم لاتین تبار رو نگاه بکنی یا یه آدم آفریقایی، صبح خونش بلند میشه به اندازه که بخوره تا شب در بیاره رفته خونش. لاتینیا به شدت اینطوری هم، حالا آفریقایی ها کمتر، ولی آفریقایی هم مثلا شما میگی که منطقه وسیع جنگل همه چی داره، خب برو تو چه مرگده دیگه، برو امیر درستش کن. خب امیره میخوره دیگه برمیگرده خونه دیگه، برو بزنده اما میخوام چی کار دیگه، میخوام زندگی رو بکنم. خب طرف تاکسی داره مثلا، شما میگی توی یک کشور میکنه تاکسی داره، رفته سر دی کار میکنه و اینا، خب دیگه من از الان گرفتم رفتم خونه دیگه. فرنگ عمومی اینطوریه، آقا پول جمع کن، پول جمع کن، میخوای بری
زالنج، ما خیلی
قرار داریم. خب البته میخوام بگم همه اینطوری انا تو همون جامعه هم یه در حال پول جمع کردن، یه دیدن در حال استخدام کردن، فرنگ عمومی با فرنگ طبقه خاص همیشه متفاوت بوده و هست. اما فرهنگ عمومی توی غرب هم هستن، فرهنگ عمومی توی غرب کار کردنه، ولی طبقه خاص توی غرب منفعت طلب و بیرحمه. واقعا اینطوری هم با منفعت طلب و بیرحمیش، لذا یهودی ها بهتر میتونن برن تو طبقه بالا دست غرب، چون بیرحمیشون مبنای دینی داره که ما فقط آدمیم، بقیه هیچی حیوان هم نیستن، برگزیده ایم، اونا اصلا وظیفه شون اینه، اصلا به دنیا اومدن که کار بکنم برای ما الاخر. خب آقا بگذاریم، آدم اسمیت دنبال این مسئله هست، که آقا من چیکار کنم که این بندهای این اقتصاد بین المللی از هم باز بشه، دنیا بتونه به شکل روانتری. مسئله آدم اسمی روانسازی حوزه اقتصاده و در ابتدای شکل‌گیری آمریکا داره این حرفا رو میزنه، یه اقتصاد باز، آزاد، شکوفا داره همچین چهره جذابی رو ارائه میده. ریکاردو مسئلهش اصول اقتصاد سیاسیه، یعنی مسئله مالیات بندی. عنوان کتابش هم همینه، دنبال محدود کردن مالکیت خصوصیه. حتی مخالف، جالب اینجا ریکاردو مخالف ارثه، ریکاردو مخالف مالکیت اقتصادی زمینه. تا شما دیگه حالا برسید به
چی مالکیت
اقتصادی؟ یا این زمینداری های بود، ما اصلا این زمینداری من نمیفهمم، تروی زمینی داره و دوک نمیدونم چی چی نمیدونم لورد فلان این زمین از اینجا هنوز چپ نشده ها. نه میگه آقا اینجوری کیلوی مالکیت زمین، من نمیگم به کارگر کارفرما، اصلا مارکسیست بعدها خیلی بعدها پدید میاد که بعدن مسئله سنگ شما صنعتی شدن شکل گرفته، تولید انبوه داری. بعد مسئله از خب ریکاردو هم همون حرف آدم اسمیت و اینا رو قبول داره. ریکاردو هم مسئله چیه؟ چیکار کنیم کمترین پول رو بدیم به کارگرا تا کالای تولید ارزان‌تر بشه، تا بازار وسیع‌تری داشته باشیم، تا چی داشت از این تحلیل هم میکنه. ولی مسئله مارکس اینه که آقا جون نگاه کن، شما اگر بخوای جهش پیدا بکنه این سیستم با این وضعیتی که الان شما داری با سرمایه داری پیش میری، سرمایه داری به یک نقطه ای میرسونه که دیگه قفل میکنه با همه چی، با همه بازارا. چرا؟ چون این طبقه پایین است که پول بهشون نمیدی، کالای داره چی؟ تولید میشه. کی کالا رو باید بخره؟ اونی که نداره. لذا نظام سرمایه داری در نهایت بشه ورشکسته خواهد شد. بیایم طبقه کارگر رو و بعدش هم اساسا میگم دوره جدید رو سعی میکنه این سری تحلیل‌های کلان ارائه بده که تو این دوره جدید اساسا مالکیت دیگه میرسه به نقطه‌ای که در طبق با مراحلی میرسه به جایی که اصلا مالکیت دیگه بی‌معنیه، همه چی مالکیتش عمومیه، کل جامعه، دولت این وسط واسطه است دیگه، صرفا برای اینکه حفظ اون مالکیت عمومی در مورد همه چی. شما همه با هم کار بکنید، همه با هم بخورید. خب آقا یکی استعدادش کم، یکی استعدادش یکی کم کار می‌کنه، یکی زیاد کار، انگیزه برای یکی زیاد کار کنه، انگیزه برای اینکه خب اینا مشکلاتی بود که دیدم نه این حرفا فقط توی عالم تخیل ممکنه، رو عالم زمین، رو زمین شما نمی‌تونید هر چیزی رو محقق بکنید. همین بودن دوره گذار، دوره گذار، دوره گذار، ولی فهمیدن اصلا این گذار به اون نقطه نمی‌رسه. لذا بعد از اون اومدن تعدیل کردن، گفتن آقا نه ما بیایم تامین اجتماعی در نظر بگیریم، بیایم هی خدماتی بدیم این کارگر رو تمامند کنیم، حداقل دستمزد در نظر بگیریم، این برای حفظ اون سیستم کلان اقتصادیه.
چند دقیقه من واسه کردم
اشکارو اول که
وافق شدین
ازشون
دارن
زیاد میشن، من تا کنم میشم واسه شما. آها سیستم چیز داریم علیه من واسه کردم راه نیفتاده. من کجا لینک رو بردارم یه لحظه ازده بدیم من لینک رو پیدا کنم، یه صلوات بفرستم. خب شما نگاه کنید توی این تحلیل ها هم در نهایت مسئله اساسی و کانونی تولید، توزیع، مصرف، ولی در یک مواجهه کلان. شما میخواید توی یک موضع برتری که نشستی کل ساختاره، نه فقط جامعه بلکه یک نگاه بین‌المللی هم داری، کل دنیا رو داری رصد میکنی، میخوای مناسبات رو مشخص بکنی. اینجا سوال اصلی اینه آقا این حرفی که ما الان زدیم چه ربطی به فقه داره؟ اساسا فقه متکفل تولید اینجور حرفاست؟ دوستانی که داخل و خارج کلاس فیزیکی و مجازی هم جواب بدن، فقه متکفل ایناست؟ این حرفی که تا الان زدیم، از این حرف هم بخوایی تا دلست بخوایی میتونیم بزنیم. الان تولید توضیح مطرم، مثلا بزنیم من به طور خاص در مورد مصرف بگم. الان شما من یک کاش با خودم می آوردم کتاب اقتصاد خرد. اقتصاد خرد مثلا شما نگاه بکنه همونجا از اول بحث مصرفه. اصلا الگوی مصرف شما الگوهای مختلفی رو در میاری در مورد اینکه تابع مصرف چه شکلیه. اصلا چجوری مصرف میکنه؟ آقا درآم بر اساس به درآمد شکل میگیره. مثلا اگه درآمد بیشتری داشته باشه مصرف بیشتری میکنه. یا نه مثلا میگه نه این باز برگرده از یه سری چیزای دیگه هم هست. قیمت چجوری اساسا مشخص میشه؟
ریاضی.
خب مسئله شما اینا رو چرا میخوای؟ چون میخوای بعدن تعیین قیمت بکنی، بعدن میخوای مشخص بکنی کالات چجوری وارد بازار بکنی بر اساس چه قواعدی. بله
این سری بحثای توصیفیه که میتونه کار مبنا قرار بگیره برون توصیه ها. خب تو فقط ولی اینو جواب نمیده دیگه. این بحثا میتونه پشتوانه اون بحثا قرار بگیره.
مسئله مثلا شما این نرخ بهره، یکی از مهمترین مسائلی که باش مواجهه اینه بهره چقدر باشه. نرخ بهره تعیین کننده ترین مسئله اقتصادیه. اولین بحثی هم که معمولا بانک مرکزی مورد بررسی قرار میده اینکه نرخ بهره دست به نرخ بهره بزنیم یا این چیزا هم عوض شده. مسئله نقدی، میزان نقدینگی چقدر پول تو جامعه باشه و اینو چجوری تنظیم بکنیم و چقدر نقدینگی چه آثاری داره. مثلا نقدینگی زیاد بشه قیمتا میره بالا یا نمیره بالا؟ چجوری میره بالا؟ بر چه اساسی؟ چه شکلی؟ تابع بالا رفتنش چه شکلیه؟ چجوری نقدینگی رو کنترل بکنیم؟ سیاست انقباضی و انبساطی چجوری باشه؟ کی پولو بدیم تو بازار بره، کی بریم پولارو جمع کنیم؟ پولارو جمع کنی یعنی اوراق قرضه میدی، نمیدونم یه چیزای سهامی رو میدی به دست مردم، یه جوری پولو بانک و غیره و غیره پولارو میاره که اجازه بدی پول تو دست مردم نباشه. چرا؟ چون پول وقتی زیاد بشه عملا خفه میکنه دیگه اقتصاد. یه جایی هست نه میگه رکود داریم، نیاز به سرمایه داریم، پول رو بریز تو جامعه تا رکود از بین بره. یه وقتی هم میشه مثل جامعه ما رکود هم داری، پول هم هرچی بریزی رکود چی میشه؟ تغییر میشه. این دیگه یه مسئله دیگه است. اساسا آیا پول صرفا نقدینگی میتونه مشکل اصلی بازار رو حل بکنه؟ خب بعد یه مدتی شما توی مسئله تولید، تو مسئله توزیع، که توزیع هم خیلی مسئله مهمیه، شما تولید توزیع کننده نقطه کانونی اتفاق اقتصادیه. نه و توزیع مهم نیست که اصل مسئله تولیده، نه اصل مسئله. اساسا این سیاست طرف عرضه که هیچ وقت جواب نداده. سیاست طرف عرضه یعنی شما تولید کن بعد میری کالا تولید کن. یعنی همین الان شما یه بیزنسی به ذهنت رسید رفقا واردش نشی، خام نشی، بیزنس رو که بعد راه بندازیم؟ اول میری بازار رو پیدا میکنی، به اندازه بازاری که پیدا کردی بیزنس رو شروع میکنی، کارت رو تولید میکنی، اینا بعدت بازار رو توسعه دادی. یعنی بازار رو توسعه دادی، کالا تولید بکنی، مطمئن باش که سرمایه اولیت هم دست دادی، به نصف قیمت سرمایه اولیت باید بازار کالات رو بریزی بیرون. مسئله اساسا اون سمته. خب پس بنابراین تو نقطه قدرت و کانونی چی نشسته؟ واسطه. قبول داری؟ قبول نداری؟ آقا اینا چه ربطی به اسلام داره؟ ربط داره عزیز من. سوال اصلی اصلا اینه که شما مشروع میدونی یا مشروع نمیدونی اینو. حتی همین بحثای توصیفی که شما میگه آن نقطه قانونی اینه، پس نقطه قانونی اینه مشروعیت، چیزی که نقطه قانونی باشه مشروعیت داره بسازی. آقا ما تو اسلام اساسا تولید، تولیدم اساسا کشاورزی، بقیه رو به رسمیت نمیشناسیم، واسطه هم که مفخر عالمه. درسته یا نه؟ ذهنیت اسلامی شما اینه یا نیست؟ آقایون حاضر، آقایون غائب.
ذهنیت اسلامی ما یه برداشت
اولیه‌مون
یا نظر اسلامی،
نگاه اسلامی
دیگه. نه آقا اونا تجارت و باب تجارت انقدر روایت داره و انقدر توصیه شده تجارت همین تجارت واسه
یعنی تجارت واسه یعنی تجارت
واسه یعنی تجارت واسه یعنی تجارت واسه یعنی تجارت واسه یعنی
خیلی سنگ سنگ
آقا شما همین الان وایس دارم میگم واسطه یعنی چی. شما الان میری بازار، همین الان همین روبرو ببین چی مثلا بگو همین فروشین خب ببین الان مثلا چند میده خیار، خب فهم کنی چند میخره الان؟ 3 تومن. زور بزنه 1000 تومن سر زمین بخره از اون. چقدر پول کرایه بهش میخوره؟ شما الان حساب کنی خیار رو با شما از صابه میاری دیگه، مرکز خیاره این منطقه صابه است، چه میان همدانه درسته؟
عجب ماهاش من پول
نه 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 جمع شده، خیار جمع شده، من میگم خیار جمع شده سر زمین میگیری، کارگر میگیری بار میزنه، خب یه نیسان نیستان رو میگیری میاره تا اینجا، من میگم 1000 تومن. خب شما چقدر بار زدی؟ شما بگو 2 تن. 2 تن طرف بار زده. 2 تن یعنی چند کیلو؟ آه؟ آره کارگر، من میگم 2 تا کارگر تمام وقت پول 200 تومن روزانه بهش داده باشه که نمیده، زور بزنه 150 بهش میده، 2 تا کارگر میشه 400. غیر از اینه آره کرایه را داده، کرایه رایی هم که به این وان نیسان داده 500 هزار تومن هم به همین نیسانه بده، از اونجا بارو بیاره اینجا. خب من میگم آقا هر چقدر در اومد این خیاره زور بزنه به اینجا برسه دم این مغازه، این مغازه میگه من کرایه دارم، چرا دارم یه اجاره میدم، 2 تا کارگر دارم. خب شما بگو آقا 1000 تومنت بشه مثلا 2000 تومن، 2000 تومن نمیشه، همه اینا رو ریز حساب بکن، اجاره ای که این داره میده تقسیم میشه بر همه میوه هایی که در طول کل ماه داره میشه، کارگری که این داره میده همینطور، من یه حق مدیریت هم برای تو در نظر میگیرم، میگه آقا من سرمایه دارم، من اصلا بر اساس همین اقتصاد غربی سود سرمایه هم در نظر میگیرم، پولی که انداختی توی
کار
من سوده، او پولت هم در نظر میگیرم، چند درصد تو بازار میدن 30% برای در نظر میگیرم، زور بزنه این خیار باید بشه 2.5 تا 3 تومن نه 6 تومن. چرا داره میشه 6 تومن؟ من میگم آقا خیاری هم که دور میریزرم من کم میکنم که نمیشه ها بشین، چون نگاه کن اسکیل بزرگه، شما مثلا وقتی که توناژ دیگه داری خریداری میکنی هزینه ها روی اون تون خیلی کاهش پیدا میکنن. نه تو رو توناژ از اونجا خرید کردی، اینجا میگه توضیح میکنه دیگه، یک مقدار بارش میگه اینجا، اما الان پول اصلی رو کی میبره؟ هیچ کس از سر زمین خیار رو نمیداره بیاره تو مغازه، خیار میره تو بارفروشی. حالا بارفروشی کجاست؟ مثلا شما میری بارفروشی یه جای ظرفیت داغون یه حجره است، میدونه هر کدوم از اون حجره ها چقدر قیمت سقفیش؟ برو روی 100 میلیارد طرف کار بارفروشیه، بار داره یه وانه یه نیسان داره، اصلا نیسان چیه دیگه، همه اینا 10 تن میارن، 10 تن داره فلان جا میاد، از این منو میگه آقا یه بار خوبه گلابی من دارم حاجی اینجا وایس تا بار گلابی، بعد آخر که بار هنوز نیومده از دور معلومه اینجا کدوم بارفروش میشه دست گذاشته، کی داره میخوره این مثلا بارفروش؟ بارفروش چه واسطه است
کارش
بخاطر اینکه درآمدش بالاست.
نه بخاطر اینکه ارزش کارش بالاست.
حالا اینا میدونی چیکار میکنن؟ الان توی یک شهر قبلا اینجوری بود آخه. الان سقف یکم اومده پایین. چرا؟ توی هر شهری میبینید تعداد میادین اصلی میوه و تراوار چیکار کردن؟ آ یک بشی تو بشی 10 تا بشی. مثلا اینجا بزرگ در نظر میگیرید تا دلت بخواد اجره میزنیم این مثلا. بازم مشکل نمیشه. بعد از این مرد یه کارتر راه میفته و تراس، مثلا شما میبینی این میفروشی جهانبینی و چند جا دیگه ما میبینی اکثر خیلی از این میفروشی هم ماله یه آدم این دیگه، برای چی این کار رو خودش میره از اونجا میگیری اینجا میگه سوده رو برشه بدم به یکی دیگه بارفروش، بعد یه حاجه یه بارفروشی هم اونجا درست میکنه، سود اصلی که داره میبره واسطه، اما واقعیتش اینه از نگاه اسلامی مسئله اصلی واسطه است، واسطه است تسع و اعشار رزق به تجار. شما این روایت رو نداشتی بداشته خیلی فهم کنم تست اتو اعشار یعنی چی؟ 90% اقتصاد روزی بنده ها 90% اقتصاد دنیا میگه تجارت داره میشه، یعنی به رسمیت شناخته شد. این روایت شما تأثیر میذاره رو ذهنیت شما در مورد مناسبت با تجارت؟ بگذاریم از این ذهنیت امروز ما در ایران این نیست، به خلاف ترکیه، هم برادران ترکمون، همسایه ترکمون، ترکیه اینجوری نیست، طرف واقعا تجارت مسئله است، یعنی طرف افتخار میکنه بچه تاجر بشه. ما الان بچه برو بابا پسرم بشین درس بخون معلمی چیزی، تاجر، تاجر چیه؟ حداقل تولید کننده قابل محترمه، تاجر آدم محترمی نیست. نه مجبور میشه میره سراغ بیزنس، طلبه از میره سراغ بیزنس.
نه بده
بالله یا بده الله مردم که بچه از اول روز اول بگی بچه رو میخوام بذاریم بری دلالی بکنه، ولی دیگه بعدا بچه اون روزی که پولدار بشه، که هر چیزی که پولدار بشه احترام برن، میگه نگاه نمیکنه به شغلش. مثلا طرف اون که میخواد زنش بشه میگه آقا بالاخره من طلا میخوام، زمین زندگی اینجا بچه کار دارم، چقدر سواد داره. خب ولی مسئله اصلی چیه؟ اینه که شما این روایت رو میداشتی و نمیداشتی خیلی فهم میکرد، خیلی فهم میکرد. لذا توصیفات به شدت توصیه برانگیزن. اساسا واسطه هم
که
بله
یک
کسمت واسطه ها هست که مثلا، اما اینا که غربی سرمایه دارم یا واسطه گری سود توشه اشکال نداره، در رو باز کن تا در سود که توش باشه، خیلی هم میگن میریزن این مثلا دیگه میان، ولی نه داستان به این سادگی نیست. چون واسطه گری یه فنونی داره و یه انحصاری، میگه انحصار رو بشکن، اینجوری نیست که شما به راحتی بتونی وارد هر بازاری بشی و به هر شکلی اعتبار کسب بکنی. تولید یک سال میزنی خراب میکنی، یواش یواش یاد میگیره، آخرش تولید میاد تو دسته.
تجارت اعتبار
نداره. آها.
تجارت اعتبار
نداره. اینجا تو اصلا کی بهت گفته بار میخوای بخری دیگه؟ اینقدر که معمولا طرف فقط سرمایه که نداره، رو اعتبار هم نشون داره. همه چی داره رو اعتبار میچرخه. تو بازار هیچ چیز خارج از اعتبار نیست. و هیچ چی نداره. اگه بخواد فقط همه چی آنلاین نقد برخط باشه، اصلا هیچ اقتصاد تکون نمیتونه بخوره. اقتصاد با پدیدهای برخط اصلا نمیتونه حرکت بکنه. شما همیشه رو اعتباری که داریم میدیم میگیریم. خب
سلطان ها چیش فکر میگرم؟
بله
سلطان.
آقای آقای کورانی گفته که اصلا حاج آقای هم اطلاع کجا چند سال تو میدون تروبار بودی؟ نمیدونم من هم آدمی که تو میدون تروبار بودم باشون تعامل کردیم دیگه، نشه اصلا باشون عرض دادم و من خودم تو میدون تربار نبودم، بالاخره برای میدون تربار رفتم میوه بخرم دیگه. البته
دبیر هستش من
سوال دارم
میدون تربار داره در کلاس میتونیم بریم توی بازار، یه دوستان تخصص داره آقای کرونی، میبینیم توی چه زمینه ای بالاخره وارد شدن.
هم میگه تعریف کردم اشکال
نمیدونم. آها اشکال نمیدونم. نه هر بازاری یکم ذهنتون رو دوستان متمرکز بکنین توش، هر بازاری قواعد خاص خودشو داره دیگه. نه بس چون طلبه ها اینجوری هم دیگه میرن توی یه نقطه میره دیگه با اون مسئله سراغ مونه تا تای داستان رو در میاره که قصه چجوری هم. همه نقطه اصلی دوستان اینه، شما اگه روایت میداشی و نمیداشی خیلی فهم کرد، اگه روایت رو نمیداشی تمایلات شما ضد سرمایه، ضد اصلا کلن واسطه‌گری. مسئله سوال بعدی، سود سرمایه رو شما قبول داری یا نداری؟ میگه فقط تولید کار در اسلام محترمه. من نمیفهمم یکی بر سود هی جیبشو بخواد پر بکنه با سرمایه، بخواد از سود سرمایهش حیات اقتصادیشو بچرخونه. خب میدونید دیگه بخش زیادی از درآمدی که شما در حال حاضر داری از طریق چیه؟
سرمایه.
آقا اجاره، اما شما بخش اعظمتون اجاره نشینید دیگه. به شما بگم آقا میگی چی؟ یعنی چه غلط کرده این برای چی داره اینقدر داره که اجاره بده؟ بریم بگیریم مثلا مال مالک بشن، خودت مالک بشی دفعه بعد بخوای خونه تو عوض بکنی همینو میدی اجاره. بابا سود طرف باید سرمایه‌اش یه کاری بکنه، چیزی به اسم سرمایه.
یه مفهوم جدید قدیم نه، مثلا
صدر اسلام
مثلا مفهوم
به نام
سرمایه نبوده، این مفهوم
مدرن. نه بابا طرف هنوز قدیم که خیلی بیشتر بوده، چون طرف خان و خان زمین میدونید یه عالم زمین داشته، بقیه رو زمین این بعد کار می‌کردن. سرمایه از آدمیزاد بوده همون اولش. طرف چرا داره چرا
تو سرمایه خودش چیزی در نمیومد، بچه نمیگرده
بقول چرا سرمایه بچه نمیگرده که زکات ازش میگرفتن،
طرف روش میگردن
نه دیگه آقا خونه داری دیگه،
یا زمینش مثلا میرفته آوار میکرد.
نه آقا یه آدم آدمی پول داره پولشو میده به یه عده دیگه. اصلا کلا رباخاری چرا تو شبه جزیره عربستان جدی بوده؟ چرا تو مکه همه رباخور بودن؟ چرا؟ چون سرمایه داشته، میداده به یکی دیگه تجارت میکرده. پیغمبرم با خدیجه چیکار کرد؟ ربا نخورد ولی تجارت کرد دیگه.
تجارت
سود سرمایه،
سرمایه
یعنی
چی؟ این سرمایه چی
میشه؟ اصالت داره دیگه. آقا
کاری
نمی کنی، تو پولتو میدی سودشو میگیری.
سرمایه
داری سودشو میگیری.
نه خب، نه
اینجا
سوال اصلی
که
آقا متغیر اصلی که ما باید روش دست
بذاریم. ما کار به متغیر اصلی و فرعی نداریم. من فعلا میخوام ببینم سرمایه داری محترمه تو اسلام یا محترم نیست؟ این سوال جدیه دیگه. چرا؟ چون تحلیلای مارکس رو من شنیدم، تحلیل فلان رو من شنیدم، بعد نگاه میکنم میگم احکام شهری شما با این سازگار نیست. شما اجاره رو به رسمیت میشناسید، مزاربه رو به رسمیت میشناسید، سرمایه های فردان، بله سرمایه رو میگی باید ازش اینقدر جزء این عوض بده، این حقوقشو بدی، مثلا مال خودته، ولی حق نداری اسراف بکنی، حق نداری تبریز بکنی، تبذیر بکنی، حق نداری تجمل گیری کنی، حق نداری، حق نداری هزار تا حق نداری بهش میگی، ولی اون مال خودشه. خب سوال اینجا فقیه دیگه. عمر هم به ناصرانو، من هم به ناصرانو، از همینجا به بعد بررسی بکنه. آقای حکیمی این روایتی که داری میگی زین روایتش کو؟ همون روایتی که در مورد کنز آقای حکیمی آورده روایت تقدی کرده، بقیه روایتشو میری میخونیم نه این ما بقیه اگه بشه اشکال نداره. خب شما چون تمایلات چپ داشت آقای حکیمی اول انقلاب هم مد بوده، روایت تقدی کردی آوردی، بله گرایش عدالت خواهانه شما داری، ولی توی اسلام یه قواعدی وجود، پس شما متوجه میشین که نگاه کن اقتصاد سرمایه داری یه جنس تعاملات رو توصیه میکنه، در نهایت شما رو به سمت یه جنس تعاملات میبره. اقتصاد سرمایه داری به سمت یه جنس تعاملات میای توی ادبیات احکام شرعی اسلامی، احکام شرعی اسلامی بر نمیتابه، نه اینو نه اون، اما همراهی هایی داره هم با این هم با اون. پس شما سوال اصلیت اینه که این چه تحلیلی پشت این صحنه است؟ اصلا اسلام چرا این حکم داره میده؟ چرا اینو به رسمیت میشناسه؟ چقدر از استدلالهای طرف مقابل قبول کنی در توصیف و چقدر قبول نکنی؟ به عبارت دیگه شما همه نظامهای اجتماعی که ما از اینجا به بعد بخوایم واردش بشیم، اهم از اقتصاد، سیاست و فرهنگ، مبتنی بر یه تحلیل هستی شناختی حیات اجتماعی، حیات اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی، یه تحلیل دیستاختی هستی شناختی باید بکنید. این تحلیل هستی شناختی شما یه تبعاتی داره، اما از اون بعد شما یه احکام شرعیه دارید، اقتصادی سیاسی و فرهنگی. به عبارت دیگه ما که شارع نیستیم، شارعی که دیگه بوده، ما در حال کشفیم، عملیات ما تأسیس نیست، ما تأسیس اقتصاد اسلامی نمیخوام بکنیم. یه خدای اقتصاد اسلامی چیه؟ خدای میگه اصلا حیات طیبه اینه که اینجوری حیات، یعنی ما چند مدل اقتصاد نداریم، اقتصاد بهینه، اقتصادی که توش حیات طیبه است، این مدلیه، مدل دیگه جواب نمیده، به نتیجه اشکال نداره، شما اون مدل رو قبول کن. حالا شما یه تحلیل احکام، یه سری احکام شرعی اقتصادی داریم، سیاسی داریم، فرهنگی داریم، یه تحلیل از شما تو تعامل بین این دوتاست که شما به یه تحلیل زیرساختی میرسید. این تحلیل زیرساختی به شما کمک میکنه احکام شرعی رو بتونید به صورت یه نظاممند در بیارید، و یه سری بحث هستی شناختی داری تو متون و اندیشه فلسفی که باز اون کمک میکنه که احکام شرعی تو دوباره انضباط بدی. در نهایت شما بین بحث هایی که مربوط به علم اقتصاد میشده و مکتب اقتصادی در چین در تردید و تردیدی که میگه دنیا اینطوریه، یعنی علم اقتصاد آقا نگاه کنید اینا ساینسه، اینا علم، اینا تجربه شده، اینا در مورد جرنده، تو به عنوان کسی که با فقه اصول اینا که کار عالم اینطوری، تو که مثلا من که متخصص این نیستم که برم منحنی مربوط به تابع مصرف رو بکشن. این ریاضیه، این فرمول. آقا جون عزیز من، بچه که گل نه، این حرفا اوایل انقلاب خیلی جذاب بود برام. ما که همه خودم فنی و مهندسی اومدیم تا دلت بخواد کل و دیورجنس و غیره و غیره گرفتیم، دیگه الان برامون انتگرال گرفتن دیگه شوخیه. وقتی میرم اصلا میرم بچه که نمیترسونی آقا این معادله چیه دیگه؟ تایش این معادله سه تا فاکتور جذاب اینه که مثلا طرف اول از همه فکر می‌کنه معادله مصرف اساسا تابع درآمده. خب آقا کی گفته تابع درآمده؟ یکم فکر می‌کنیم این خب این کل این فرمول مرمولا و اینا رو بریز دور. چرا؟ چون یه متغیر دیگه هم وجود داره. چیه؟ میشه وام گرفت آخه. اینو چیکارش کنیم؟ خب تابع تو روزه اول که جوونی چیکار می‌کنی؟ وام می‌گیری؟ بعدش وسط عمر، چون اینا میگفتن تابع درآمد اول عمرت نباید مصرف کنی، وسط عمر باید یه عالم مصرف کنی. وقتی پیرمرد میشی دیگه مصرف نمیکنی. وقتی یه فاکتور دیگه وجود داره، این وسط اون فاکتور چیه؟ میتونی وام بگیری دیگه. خب پس وام که اینا حرف خودشونه، اینا حرف من تازه نیست، به حرف ما که اصلا نرسیدن. خب وام که میره، خب پس بنابراین میگه تابع مصرف خیلی تغییر نمیکنه نظر من. خب اینا قبلا هم یه اوایل سر میره وام میگیره، وسطش از اون جیب میخوره، بعدش از سرمایه نگه میداره که بعدن اول از مصرف طرف تقریبا یه حالت یک نواخته. مسئله یه مقدار جدی‌تر میشه. میگه بابا اصلا اینطوری نیست، آبرو مهمه. ببینید عوامل چی اومد دیگه وسط؟ انسانی تر. طرف عیالواره، با اینکه بازنشستن اما هزینه های زندگی چیه؟ بالاتره. بچهش میخواد عروس بشه، دامادش فردا میخواد بچهش خونه بخره، بره چی باید دستش بره تو جیبش بتونه اینجا بده، لذا خرج این آدم میشه. شما میگید من دارم در مورد جامعه ایرانی حرف میزنم، من دارم در مورد جامعه. خب از این سوال جدیتر میشه، فرهنگ مسلط بر جامعه تو چیه که بر مبنای اون این رفتار اقتصادی؟ دو، اینکه شما توی یه موقعیت خاص اقتصادی ممکن رفتارهای اقتصادی متفاوت داشته باشید. اصلا انسان اقتصادی تو برام بگو، انسانه این انسان از نظر اقتصادی چه رفتاری ما به طور طبیعی خواهد داشت؟ تو حالا بگو فرمول، اینا فرمول نه که فرمول نیست. من الان بله به فرمول کشیده میشه. اول از همه شما قبل از این که اساسا بخوای بری تجربه بکنی و عوامل مختلف رو با هم دیگه نسبت سنجی بکنی، سوال اولی و جواب بدی چیه؟ فاکتور مستقل متغیر مستقل متغیر وابسته معلوم کن. آفرین، سوال محسن، سوال خوبیه. اصلا کی گفته سنجش مهم؟ اصلا کی؟ آقا این عدده بشه 5 ممیز 4 دهم بشه 7 ممیز 6 دهم. اصلا کی گفت اولا این عدد اصلا عدد مطلقی نیست؟ میشینن الان میبینین قوی ترین استعدادهای شما تو بهترین دانشگاه شما که شریف باشه، یه دفعه میگن که آها نه اصلا این علوم فنی که ما این علوم انسانی ما بین علوم انسانی هم اقتصاد ما اقتصاد هم فقط برای اقتصاد سنجی باید بید بحثی ریاضی، چون طرف هم بالاخره یه استعداد ریاضی به اینقدر عمر گذاشته رو ریاضی تیف دیگه این عمر رو میره شروع میکنه به بحث سنجی کار کنه. برای اینا که اساسا مسئله اصلی تحلیل فرآیندهای کلان، یعنی این اندیشه فلسفی الان نیاز داره، تو بیشتر از اندیشه فلسفی اندیشه اجتماعی نیاز داره، تو بفهمی اصلا بافت حرکت اقتصادی میری میشینی یه فرم عملا یه ابزاری برای فرمول ریزی کردن یه چیزی که اون فرمول هم معلوم نیست آخرش جواب داره، حالا یه سری عدد دیگه. بخش زیادی از این عدد اصلا واگویه واقعیت بیرونی. آقا نقدینگی توی ایران الان انقلاب ازش بده گرده چی میشینه با همین فرمول به تو اثبات میکنه الان سهام میره بالا، بعد این سهام اومد پایین که نه، میگه فاکتورهای دیگه موثر است که من او تازه این عددی که در میاره آقا این عدد بخوره توست داره، اما اول من میگفتی برای به طور کلی این فاکتور موثر است به این نتیجه میرسیم عدده. وقتی اینه که تو قطعا میدونی این اتفاق میفته، حالا میخوام ببینم دقیقا تو کدوم نقطه. شوخیه دوستان،
یه بخش شوخیه، یه بخشش اصلا اصلا مشروعیت و مسلوبیت. اینه که اصلا شما یاد مثلا شما الان اصلا کنون اینجوری مثلا دو آدم مدر چون خیلی من فجوری شدیدی بوده خوردن به خنسی و مثلا به یه روابطی و مثلا علم اقتصاد شد، یا شما چرا رو شما تجارت خورد خود داری آقام داره اونم داره، یعنی قدیم چرا اصلا به همچین سمتی نمیرفتن که علم اقتصاد داشته باشه؟
خب قدیم هم تجربه اقتصادی بوده، یعنی طرف ما آدم باهوش محاسبات میکرده. من اصلا محاسبه رو نمیخوام نقد کنم، حتی فرمول رو نمیخوام نقد کنم، من فقط میخوام بگم بخش زیادی از این فرمول هرچند به سمت عدد رقم اینا رفتن هم خوبه، کمی سازی خیلی خوبه تو دانش اصلا گفت کمی سازی باربر میشه، اما میخوام بگم یه وقت هستش طرف برای یه مبنای رو گذاشته که این مبنا کلا غلطه، بعد رفته دنبال کمی سازی همین یکی دیگه کلا ماست دروازه، لذا اصلا نباید بکنی علم اقتصاد ما داریم اصلا علم همه دارن میگن علم با مکتب چیه؟ در تعامله. مثلا یه نفر بر اساس این مکتب تو مکاتب شما کتابای اقتصادی رو باز می‌کنه، بعد می‌بینید اصلا این کتاب اقتصادی رو کدوم مکتب نمیشه. خب
بله، یه مکتب انتخاب شده دیگه، زیلون داره دانش اقتصاد میره.
نه الان البته در حال حاضر شما میتونی بگی آقا مکتب اقتصادی که در حال حاضر وجود داره تلفیقی از این چند تا مکتب، فعلا مثلا الان شما دور نیستی که اقتصاد مارکسیستی مسلط باشه، اما همین الان نه پنهانه دیگه، ولی همه کتابی که شما داری میخونی، اگر کتابی که داری میخونی کتاب آمریکایی باشه معلومه که مثلا همه تو جامعه شناسی همینه. شما الان مشکل اصلی ما اینه که هیچ کس دقت نمیکنه تکستی که شما داری میخونی، متن اصلی که شده کتاب درسی دانشجوی شما، این متن کجا نوشتن؟ متن فرانسویه یا متن آلمانیه یا متن آمریکاییه؟
نه معلومه
معتبر خودشون نیست،
شما میرید
تو
ایرانه که
نه
این
سانسور
میشه
دیگه. چرا؟ چون عمده. حالا شما تو ایران چرا اینطوری؟ مثلا ببین الان چپا تو دنیا خیلی زنده ترن از ایران. به خاطر انقلاب فرهنگی به اتفاقاتی که ایران مزای آکادمیک ایران سمت و سوی آمریکاییش خیلی پررنگه. دلیل عمدش هم بعد از انقلاب فرهنگی و اتفاقات بوده. فعلا اجازه بدید من وارد این وادی نشم چون ساعت گذشته. فقط من می‌خواستم توی این جلسه اینو اثبات بکنم که اساساً شما گزاره‌های هم توی این سمت داری تو متدینی، هم توی این سمت داری. ولی اساساً هدف چیه؟ هدف احکام.
از دیگه
علم اقتصاد
مکتب
اقتصاد
احکام
اقتصادی
رو کجا
می‌بری؟ احکام اصلا تو مکتبه. اونا هم تو مکتبشون آخر احکام میگن.
یعنی مکتب نظام حقوقی داره، شما
دیده
چی میده؟
آره دیگه مکتب قواعد، مکتب سویه داره، ایدئولوژی داره، خب سویه داره، میگه این باید این اتفاق بیفته، نباید این اتفاق بیفته، هویت هنجاری پیدا میکنه. اما این هویت هنجاری یک ریفات تحلیلی داره. شما یه مکتب اقتصادی که داشته باشی باید یه تحلیلی داشته باشی، بر مبنای اون تحلیل تجهیزایی رو بکنی. اصلا همه دنبال اینن، تئوریا همه اینو میخوام بگن، تئوری که فقط بشن تحلیل میکنه که فایده نداره، بر اساس یه سری تحلیلای زیربنایی یک سری تجهیزای زیربنایی میکنه. اگه تحلیلات زیربنایی بود و تجهیزای زیربنایی از توش درآمد میشه یه مکتب. سوال اینه آیا اسلام یه مکتب اقتصاد؟ من میگم اصلا کلا فراتر از مکتب، یه حجم سنگینی از گزاره‌های مختلف. این مکاتب تامی نیستن، اسلام همین مکاتب رو به صورت تام قبول نداره، به صورت 100% رد میکنه. نه اینم میشه
چه جوری
اثبات کنید اسلام مکتب داره؟ اصلا اسلام مکتب، شما مثلا این وقتی که شما الان مکاتب موجوده که نگاه میکنه میبینی که اولا این قواعد صلح داره، خب شما احکام شرعیه دیگه دست بهش نمیخوره دیگه، شما میبینی محدودیت هایی رو پدید آوردی برای مالکیت خصوصی. مثلا همین آقای بیکارگاه عظمی حرف میگه آقا زمین، شما در مورد زمین نگاه میکنه احکام شرعیه اسلامی در مورد زمین نزدیک است به شفا، ولی مثل شفا نیست. مالکیت خصوصی نگاه می‌کنه میگه خیلی جواب، مثلا سرمایه در مواجهه با سرمایه می‌بینی خیلی دفعه راستی رو قبول داره، ولی خیلی محدود می‌کنه سرمایه رو. یعنی هر جوری شما هم تو مصرف هم تو تولید هر جوری شما نمی‌تونی سرمایه رو به کار بگیری. احکام شرعی وجود داره که شما رو دست و پا رو می‌بنده به این راحتی. خب سوال اصلی الان مکاتب بعدی چی؟ مکاتب بعد از این دو سر تیر همه دنبال ترکیبن. سوال اینه که اسلام چه ترکیبی رو پدید آورده؟
شما از احکام مکتب
استیاد میکنی
یا از فضل
از ایشان رو میکنی؟ هر دو عرض کردم دیگه، شما پشت صحنه احکام تو تحلیل و همین الان من سوالم از شما واضح بودی، گفتم آیا اسلام به رسمیت میشناسد مالکیت سرمایه رو و سود سرمایه رو؟ دیدین چی؟ میشناسد. خب
ما تا حالا چکار که بذارش از اصلا مکتب که نمیفهمیم، ما خورد احکام که بودیم
جورد باره
باره بردیده
نا، ولی الان به سوالاتی اگه زیربنایی رسیده باشی نتونی جواب شو بدی مجبوری که تحلیل مکتبی بکنی. هر چقدر که نیاز داری من به خودم میگم اصلا کلا مکتب داریم نداریم، منو بگم اصلا اون لازمه می سوال شما
رو نگیرید
اینجوری با اینجوری با اینجوری. خب من یه سری سوال دارم توی اداره کردن اقتصادی کشور. آقای فقی جواب منو بده، اشکال نداره تو جواب منو بده، اصلا کار آقای مکتب داریم نداریم، اصلا اقتصاد زمین شعر شعاره به شوخیه، اصلا من کار بیار کنم دارم. آقای فلانی تو که بالاخره الان مرجع تقلید یک جریانی میخوای بشی جواب این 20 سال بده، تو جواب اینا رو بمون بعد بری دیگه بده تمام. اصلا ما هم میگم بشه از دعوا بکنم اصلا اقتصاد زمین نده اشتوی تو جواب 20 سال بده استفتای دیگه، نمیتونی بگی که من جواب ندارم. جوابی هم که دادی من برام بررسی میکنم ببینم چقدر ادله و مستندات برای این پاسخ چیه. پس بنابراین ما هیچ نیاز نداریم که اصلا کلا در مقابل کسی که الان مدعیه که داریم نداریم مثلا قابل نداشته باشیم.
خب چرا نمیتونه بده؟ شما میگه
جواب باید بده دیگه، مستنداتش باید بیاره. منم شروع میکنم به دعوا کردن با مستنداتش، میگه تو اینجا اینو میگی اونجا هم اینو میگی، این که نشون میده سستی نگاه های فقهیشو. آدمی که جنبندی نظاممند نخواد داشته باشه از فقه، احکام تگمزراوی بخواد بیاره، خودش آخرش شیرازه استدلال فقهیش میپاشه از هم.
مکتب
رو به این عنوان جدی باید یک نظام اقتصادی ده پدید بیاری. شما باید بتونی یه تحلیل زیر ساختی داشته باشی، در نهایت با سرمایه بخوای چه کار بکنی، یا داری و هیچی ازش حرف نمیزنی که احتمال این دومی بهتر بیشتره. خب چون ما عزت آقایی که همون اول باید بسم الله میگه آقا ما یا سرمایه داری رو محترم یا مارکت خصوصی رو محترم میشماریم یا نمیشماریم، اگه نمیشماریم که چپیم، اگه میشماریم راستیم دیگه، سرمایه داری شد دیگه تمام.
که میگه نداریم داریم،
ولی اینو
میخواد
بگه، نه این آقا میخواد بگه آقا استاد سرمایه داری رسانه به رسمی شناخته، هر چی همین میگه درسته،
ولی
این را فضا اوغلایی، نه اوغلایی تعبیر میبره، چون میگه استاد سرمایه داری مارکسیستی که نه،
در اوغلایی
اوغلایی استاد مارکسیستی که نه، اسلام اینو قبول نداره. بعدش هم تعریف دیگه هم میخواد بگه آقا استاد کمونیستی که اصلا اوغلایی هم نبود، همین استاد سرمایه داری کمونیستی اوغلایی دیگه.
خب
شما بهش
که
میگید
بیا
ما
هر سوالی بدی بفرمایید. آره سوال بقیه
هم میگم. خب بگو دیگه، همون چیزی که گفتی رو من سر تاش با هم دیگه مقایسه می‌کنم. شما چطور اینجا اینو میگی اینجا اینو میگی، اینو بگو موقع چیکار بکنی؟ پس تحلیل تو در مورد این روایت چیه؟ تو همونجا گیر میافتن طرف. یعنی کسی که فقهش وارد نظاممند نداشته باشه نمیتونه فتاوای مختلفش رو در نسبت با هم دیگه جمع کنه. ناچار از این که یک نظام بده. وقتی میخوای نظام بدی باید یه تحلیل زیر ساختی داشته باشی. تحلیل زیر ساختی شما توصیفه.
خب شما قدماشون سوال سخت نداشتیم، نیاز به نظام نداشتن یا اونم نظام داشتن؟
اونم داشتن. شما نگاه بکنی میبینی که آقا یه سری جاهایی تحلیل های زیر ساختی داره شکل میگیره آروم آروم. چرا؟ چون شما پیچیدگی هایی داری توی احکام.
مدل خوندم مثلا چجوریه
آقا مثلا مسئله داریم مثلا یه چیزی. نه اینجوری نیست. شما ایشون یه مسئله میره یه قاعده میذاره، همون قاعده رو دوباره میره تو مسئله بعدی باهاش درگیر میشه. بعد میگه اصلا کی گفته این قاعده اصلا این معنیش از اول مقاصد محرم تا آخر مقاصد محرم منفعت معلل مقصود رو میخواد تکلیفش معلوم کنه که چه حدود سقوری داره. چون همش در حال بالا پایین کردن همین قاعده ای. تعاون علل اسم و نسبتش میخواد با این معنی مشخص کنه. دعوا میاد رو این معلوم، یعنی یه لایه پسینی داره مکاسب که اون لایه پسینی رو اگه واردش بشی که اصلا مکاسب نخوندی. مکاسب اصل دعواش اینه، همون لایه است، اون لایه که داره انضباطی رو پدید میاره برای اون چارچوب کلانی که بخواد این احکام این حوزه‌ای که نص در موردش نداریم رو معلوم بکنه.
این دروغ شیخ داره
خورد خوردن
داره،
شما با من
متعلم
ولی اینو با من پسیم نه خورد خوردن نداره، مسئله داره زمینه اینو فراهم میکنه که بارور بشه اون تحلیل های کلام و داره بارور میشه. یعنی از اول بحث از اولی مسئله تا آخری مسئله تحلیل شیخ از اون نقطه تا این نقطه میبینی توسعه بیشتری داره پیدا میکنه. جلوی چشم شما البته جان پس صحنه رو من فعلا کار ندارم، قشنگ داره تحلیل شما رو از منفعت محلول مقصود از تعاون علل اسم از مواجهه های مختلف با قواعد کلی و نسبت اینها با هم دیگه هی داره عمیق‌تر میکنه، هی داره عمیق‌تر میکنه. خیلی جا میاد میگه خب تو که این قاعده رو داری میگی، همونجا درگیر میشه میگه خب این فرع چی جواب میدی، اون فرع چی جواب میدی، فروعات مختلف برای بارور شدن مختلف زیر ساختای نگرشی شماست.
خدا ولی بعد از اینا در حد قواعدی که بین همین مسائل رو بخواد چیز کنه هماهنگ کنه است دیگه، بود به نظام و نظریات کلامی
هست. آقای توکلی دستشو بالا برده. خب
من صحبت کنم.
بسم الله.
حالا بس کنید این
بفهم آقای توکلی. علیکم السلام.
بذار یه نکته یه سوالی داشتم، حالا ما چون نوشته همون خیلی اینجا چیز نمیشد نمیشد نگاه نمیشد اینا رو، یه مقدار کاش این روند کلی کلاس مشخص بشه که ما کی داریم داریم بحث کلی میکنیم، کی داریم مقدمات بحث فقهی میکنیم، کی داریم مقدمات بحث فقهی رو میگیم. من از این بحثه که انا شما میکنم مثلا یه بحثای ذهنی اساس و اندیشه سازه، تا اون چون خود شما اول کلاس وعده فرمودید که ما می‌خوایم با همون لسان فقهی و
بله بله بله. خب آیه توکلی اجازه بدیم من بحثم تمام بشه. دلیلی که پاسخ ندادم به سوالهای دوستان اینه که هنوز کلام منعقد نشده. چند روز
بعد جایگاه بحثو نمی‌دونیم چی
آره آره. بدونیم جایگاه بحث آخرش باید بدونیم. خب یه لحظه اجازه بدیم. خب از نظر دوستان که خب پس تا اینجا ما چی می‌خواستیم بگیم؟ تا اینجا معلوم شد. اولا اسلام توی هم گزاره‌های توصیفی حرف داره، هم تو گزاره‌های تجویزی. ولی اساساً دارایی اساسی شما توی متون کجاست؟ تو تجویزه. تو تجویزه. شما باید برید سراغ تجویز. به عبارت دیگه ما با کار کردن روی تجویز میتونیم اون پشت صحنه‌های خودمون رو در بیاریم. لذا دوستان حرف اساسی اینه، شما الان بیا تحت توی اندیشه غربی، غربیان وقتی که میخوام بیان بررسی بکنن یه و همه حرفا رو میزنن، آخرش میاد سراغ سیاست گذاری دیگه. مسئله اصلی ما توی احکام شرعی چیه؟ مثلا حاکم حکومتی داریم مثلا میکنی، حکومت کارش توی اقتصاد چیه؟ سیاست گذاریه دیگه. شما توی سیاست گذاری دنبال چیم؟ دو تا سیاست کلن کل سیاست ها رو خلاصه میشه که تو دو بخش، یک سری سیاست های مالی، یک سری سیاست های پولی. سیاست های مالی یعنی چی؟ سیاست پولی یعنی که آقا شما سیاست انقباضی داشته باشی یا انبساطی، پول زیاد کن یا کم کن، نرخ بهره رو زیاد کن یا کم کن. کلا بخش زیادی از اقتصاد با این عملا اتفاق اساسی توش میفته. یعنی حاکمیت مهمترین ابزاری که داره برای اینکه اقتصاد رو به سمت خاصی ببره سیاست پولیشه. و اینکه اساسا پول رو به چه سمتی ببره، وام رو به چی بده، به چی نده، خب اون فهم کنه به چی بدهش اصلا کلا در رفت به اقتصاد میره، رفت به سیاست داره. خب اما سیاست های مالی یه مسئله دیگر داره. مثلا مالیات، مالیات جهت دهنده اصلی به سرمایه است. مالیات جهت دهنده اصلی و بارور کننده سرمایه هاست توی حوزه های مختلف. یه سری سیاست هایی شما تو مالکیت هم میتونی داشته باشی علاوه بر سیاست های مالی و پولی. خب
مالی
و مالیات میدونیم، پولی رو امور مالیات. شما یه سری چیزایی در مورد مالکیت اساسا داریم، یه محدودیت کلا برای مالکیت، یه مالکیتی برای یه سری از افراد قائل میشی یه سری افراد قائل نمیشی. ما عمده بحثی که دوستان الان شهرنزول جلسه رو خواستم بگم، با این ورود ابتدایی می‌خواستم یک ذهنیت درست بکنیم برای دوستان که اساساً ما داریم میگیم فقه اقتصادی، اول تکلیف اقتصادمون رو معلوم کرده باشیم. بله ما می‌فهمیم اقتصاد یعنی چی و می‌دونیم که اقتصاد از چی بحث می‌کنه. و ما الان که یه دفعه می‌خوام چون فردا که دوستان فردا که یعنی فردا نوعی بعد تعطیلات یه دفعه وارد یه بحث فقهی می‌شیم، دوستان احساس می‌کنن خب چی شد اقتصاد که ما اینا رو که قبلش بلد بودیم. شما بدونید دنبال چیم؟ دنبال پدید آوردن یک ساختار مالیاتی، دنبال پدید آوردن یک ساختار سیاست پولی از توی همین احکام جزئی شرعی. این بعداً به شما یه زیرساخت تحلیلی میده. لابلای این بحثا میخوام تحلیل بکنیم اساسا به یک سری گزارهای کلان توصیفی برسیم در مورد ساحت آرد دنیا
اقتصاد. اقتصادی نیاز داریم
بدن این نمه تمومش بکنم تا بعداً سوالان جواب بدم. خب بنابراین دوستان چه تو دنیا چه ما الان یه سری بحث مالیاتی داریم تا دلت بخواد الان خمس و زکات و الا ماشاءالله امور مالی، یعنی تا میگه اقتصاد اسلامی همه الذين مگم اقام الصلاه و زکات دیگه میگه آقا اقتصادی که با زکات و اینا شروع میشه که این نشد اقتصاد، برعکس شما همه این تحلیلا رو اقتصاد با همین سیاست گذاری اقتصادی با چی شروع میشه؟ با مالیات و با پول. سیاست پولی چی؟ شما اینجا برای طرف اساسی دارید. اینجا اگه به مالیات میرسی اول از همه یاد زکات میافتی، به پول هم که میرسی اولین چیز یاد چی میافتی؟ ربا. نه خمس و اینا همه تو مالیات، ربا. و بعد از ربا شما قواعد مختلف محدودیت مختلف سرمایه رو دارید. آقا سرمایه توی جایی اینجوری میتونه بیاره، اصلا معاملات شما محدودیت فراوانی داره. بخش زیادی از احکام شرعی رو ذهن همین دوتا میتونی شما سازماندهی بکنی. شما مثل بحثای ربا یه مسئله بنیادینه دوستان.
سیاست
پولی نرخ بهره رو معلوم میکنه، میزان نقدینگی رو معلوم میکنه. اینجا شما بحث ربا رو دارید، بحث نقدین و صرف رو دارید، احکام متعلق در مورد پول چجوری اصلا باید بازی بشه، بحث بین مثلا شما دین میخوای بکنی چی رو؟ دین رو، بیع دین. اساسا بیع دین ممکنه یا ممکن نیست و الا ماشاءالله بحثای بعدی. یعنی یه جنس بحثای ما پولیه، یه جنس بحثای ما مالیه. ما از بحث پولی شروع نمیکنیم. از بحث چی شروع میکنیم تو کلاسمون؟ از بحث مالی شروع میکنیم. بحث مالیمون هم از چه بحثی شروع میکنیم؟ از همون بحثی قرآن زیاد گفته. چرا دوستان؟ ما اساسا میخوایم ورودمون از همون دریچه ای باشد که قرآن شروع کرده. چرا؟ چون درب فهم ما رو به شریعت بازتر میکنه، بهتر میتونیم بفهمیم شریعت اصلا مسئله چیه. الذین مکنناهم فی الارض، حالا ما کار به اقام الصلاتش فعلا نداریم، آت الزکاتش رو فعلا بریم جلو ببینیم چی میشه. از اول از همه از زکات شروع میکنیم، بعد بقیه موارد اضافه میکنیم بهش، تا ذوق شریعت، تا فهم اساسی چارچوب های نگرشی شریعت به دستمون برسه. حالا تکلیف دوستان تعطیل میشیم دیگه تا اصطلاح ثانوی،
بعد از دهه
دوستان توی دهه بنده سه تا منبع معرفی میکنن. این سه تا منبع رو دوستان باید ازش گزارش ارائه بکنن. یعنی چی؟ یعنی اون یک ساعت مطالعه شما، کلاس که تعطیل میشه خب اون نوش جونتون، ولی یک ساعت مطالعهتون تعطیل نمیشه. خب یک ساعت مطالعه دوستان میاد روی این سه تا منبع: کتاب خراج ابو یوسف، کتاب الانوال ابو عبید، و کتاب فقه و زکات یوسف القرضاوی. دوستان این سه کتاب رو این سه کتاب رو مطالعه میکنن، گزارش ازش تهیه میکنن.
سه
تا شو میشه درس کنه؟ نه اصلا همین که شما گزارش از یک کتاب میخوای بدی، سختیش همین که یه کتاب باید گزارش بدید.
در مورد کتاب
مطالعه باید بکنین. کتاب مثلا حتی شده من باید ببینم که یه بخشش مخصوصا از بحث ابتدایی زکات، و چون مسئله اول ما زکات دوستان، ما از زکات شروع می‌کنیم.
گزارش کتاب
در حد
فهرستی یا
نه
بیش از فهرستی؟
آره اصلا یک مقدار کار شما مثلا اینکه این آقا کیه، چیه، این کتاب چرا نمیشه، اینا یه مقدار وارد متن میشین دیگه. مثلا بحث زکات رو شما خوندین دیگه همتون در یه حدی. آره اگه نخوندین که اون به ما ربطی نداره، بعد میخوندین در یه حد خوندین. بریم ببینید مثلا ابو یوسف چه جوری بحث خراج تو کتاب الخراج بحث کرده از زکات. جناب ابو عبید در مورد تو کتاب الانبار در مورد زکات چه حرفایی زده؟ جناب یوسف القرضاوی تو فقه زکات چجوری بحث زکات رو مورد بررسی قرار داده؟ چه حرفای متفاوتی زده؟ چه نگاه‌های متفاوتی داشته؟ زکات رو همه تون تو لمعه خوندید. فرض من بر این گرفتم که زکات لمعه رو خوندید. زکات لمعه رو اینجا نمی‌نویسم دیگه، چون باید خونده باشه. قبلا نخونده مون بنویسید، جز یک ساعت تون بنده حساب نمی‌کنم. حالا
این ابو یوسف و ابو عبید معاصرن؟
نه اون قرون ها، این هم دوره امام موسی بن جعفر و امام هادی علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آل محمد. گفتن همشون از آمن. آره دیگه، ما نگاه حکومتی به زکات بین خواسته کم داشتیم. البته بعدا اشاره میکنم یکی از کسایی که رو زکات کار کرده، ولی اینا رو که کار کنیم بعدا میفهمیم که اون خواسته ای هم که کار کرده هر رو دست اینا کپی زده.
خب اونجا ما چقدر نیاز داریم اقتصاد امروز
در حاشیه یه تصویر هوایی اجمالی یواش یواش بریم بخونیم؟ خب ولی من مقدمه نمیدونم انصافا، علوم انسانی رو من مقدمه فهم شریعت نمیدونم، ولی در خلال فهم شریعت در خلال این دوستا مطالعه بکنید، مطالعه اجمالی بکنید. تو اینترنت مقاله های کوتاه دایره المعارفی که در مورد هر کدوم از این، فعلا یکم برید در مورد هر که میخواد برید کلا در مورد اقتصاد مقاله کوتاه دایره المعارفی بخونه
که مثلا اقتصاد
چیست. آره اقتصاد چیه، بخش های مختلف اقتصادی چیه، تو هر کدوم از این مکاتب مختلف چیه، اصلا هر کدوم از این مکاتب چه حرفای اساسی دارن. هست درآمدی برای علم اقتصاد میخونم تا دلتون مقاد درآمدی برای علم اقتصاد وجود داره. آلوده ای شما، آدم غیر آلوده وجود نداره الان توی محیط فکری، کسی که تو محیط فکری باشه تو ذهنش یه سری گزاره‌های چپی هست، یه سری گزاره‌های راستی هست. الان تو جامعه وقتی یه نفر صحبت از اقتصاد میکنه این گزاره‌ها همین تو تکرار میکنه بدون اینکه بخواد یا نخواد.
از تیپ کتابایی که خودم مثلا متفکر هستم نوشتم اونا چه فرق خاله هوای مثلا شای متحری یا خود مثلا شای سن
همین دنبال مکتبه، دنبال ساختن یه مکتب، دنبال مکتب، نمیخوام بگم مکتب و ارائه کردن، دنبال مکتب اقتصادی هست. میخواد یه فهم کلانی از مثلا بگه اسلام کلا در مورد سرمایه چی میگه، کلا نظام مالی، در مورد نظام مالی کمتر حرف زدن، ولی تلاشونه که به این سمت برن.
اون کار تزیینی که در مورد شیخ میگید اون الان کسی اینجوری داره مثلا گرانجری و شیخ اینجوری بود نظامی نگاه بکنه اینجوری نگاه
بله
که ما با مکاتب
که اون تمامش
نیست، یعنی ما
فقط میخونیم و میریم. خب این تمامو که اصلا تو لومه هم این نیست، توی کلا از خارج هم این نیست، کلا این نیست دیگه.
اینجوری
داره کسی آره مثلا میگه درس مثلا شما تو درس خارج که میری بحث شیخ اینجوری مورد بررسی قرار میدن، ولی تو درس خارج من مکاتب نمیشناسم اصلا دیگه خیلی رو کی چه جوری درس میده.
یعنی
شما
نگاه
شیخ
به چی رو
مثلا
در میاره؟
خب طبیعتا مهمترین مسئله اینجا این میشه که استادی که داره مکاسب درس میده باید از من فاصله بگیره دیگه، بگه اصلا کلا داستیم ببینم تو این 20 جلسه کلا شیخ داشت شکا میگه، تو این 10 جلسه داشت شکا میگه، خود این یه کاره دیگه.
درس
خارج میشه، تو درس خارج استاد به طور طبیعی مجبور مبنا بگه دیگه، مثلا میگه شیخ که این مبنا رو داره یه دفعه، یعنی میره از بین این همه حرف گم نمیشه، اون نقطه کانونی رو پیدا کرده قبلا میکشه بیرون، ولی کسی متن رو نمیاد بررسی بکنه اون نقطه کانونیشو در بیاره. من نمیشناسم میتونم بگم تو درس خارج این کار طبعا کسی نخواهد کرد، ولی نقطه کانونی رو باید پیدا بکنه بیاره مورد بررسی قرار بده. اون
مبنا
آره دیگه، بازم توقع نکنید همه این کار بکنه.
مثلا این کتاب ها این سه تا کتاب رو چجوری باید مثلا خروجیش چی باید باشه دقیقا؟
خروجیش باید گزارش باشه، گزارش مکتوب
مثلا خلاصه این کتاب باشه یا حالت کتاب شناسیش باشه،
بخش زکاتش رو گزارش بده دیگه، مثلا بگی ایشون موقعی که میخواد از این موضوع بحث بکنه ابتدا میره یه همچین موضوعاتی رو مورد بررسی قرار میده، یه همچین نگاهایی داره، چون شما باید یه لمعه رو یه تورق اجمالی بکنید تا بتونید مقایسه بکنید. ما چون میخوام ببینیم نگاه حکومتی چه تفاوتایی داره، این سه تا کتاب ویژگیش اینه که نگاهشون حکومتیه.
کتاب
رو کجا
می‌خرید؟
تو اینترنت.
اونو شخصیت
خودشون آره تمام می‌خونین دیگه. کار نداره اینا سری به دست میاد.
من
در
ازیده
تحصیل کار
من
درزابی شد. تحصیل کاری در کار نیست، همتون باید بخونه.
مثلا
اون
باید
یه ساعت
کلاس
هم بذاریم
سرش یک کلاس دیگه
هم میستم بذاریم سرش تحضیل این دیگه، ما چیکار کنیم؟ خب آقا ما کلاس اصولمون شروع کنیم چون از کلاس اصول خیلی دیگه گذشت.